بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قدرت روحی انسان یکی از علامتهای کلیدی برای نشون دادن سلامت روحی انسان، سلامت معنوی انسانه، در حالی که دیگر فضائل، دیگر خوبی ها هیچ وقت اینقدر علامت و شاخص دقیقی نیستن. یک کسی مهربان باشه معلوم نیست واقعا این چقدر از سلامت روحی و معنوی برخورداره. یک نفر متواضع باشه در رفتارهاش، نه اون تواضع قلبی که خب اون ناشی از خیلی اتفاقهای مهم خوبه، متواضعانه رفتار میکنه، این معلوم نیست که چقدر واقعا از اون حقیقت سلامت برخورداره. چه سلامت روحی به طور کلی به عنوان یک انسان، چه سلامت معنوی به عنوان یک انسان دیندار، و خیلی از صفات دیگه، خیلی از رفتارها، نماز بخونه، عبادات دیگر رو انجام بده، اینها خیلی دلیل نمیشن بر این که این آقا، این آدم در سلامت معنوی و روحی خوبی به سر میبره. اما قدرت روحی داشتن، سلامت روحی داشتن یک علامت برجسته است، هم علامت بسیاری از خوبی هاست که در وجودش هست، هم آورنده و به اصطلاح ثمردهنده بسیاری از خوبی های دیگه است. اصلا آدم مهربان بشه در اثر داشتن قدرت روحی، این چیز ارزشمندیه و الی آخر. خب با این چند کلمه موضوع بحث رو در واقع کمی با هم مشخص کردیم. حالا این جلسه وعده داده بودیم برای رسیدن به قدرت روحی چه کارهایی باید انجام داد. در جلسات قبل هم به ایمان اشاره کردیم و خصوصا ایمان به نصرت الهی، ایمان به مهربانی خدا، ایمان به این که خدا تنها مؤثر در عالم وجوده و کس دیگری در عالم وجود مؤثر نیست، اینها عامل قدرت روحی میشه. قبلا خیلی مختصر از این بحث عبور کردیم که در قرآن کریم می‌فرماید بعضی ها مؤمن به طاغوتن. طاغوت یه امر غیبی نیست که اینا ایمان داشته باشن بهش. طاغوت مثلا فرعونه، طاغوت مثلا یک نظام طاغوتی و ستمکار هست. خب ایمان به طاغوت یعنی چی که تو قرآن می‌فرماید؟ ایمان معمولا با علم فرق می‌کنه. علم یک آگاهی و دانایی، و نسبت به طاغوت چیزی که ممکنه رخ بده در ذهن ما علمه. مثلا من میدونم این آقا زور داره، اسلحه داره، میزنه، جنایتکاره، این میشه من علم به طاغوت دارم. اینکه یک کسی تو قرآن میفرماید ایمان به طاغوت داره، لابد معناش اینه که برای این طاغوت یک قدرتی ما فوق اون قدرتی که واقعا داره تصور میکنه، میشه مؤمن به طاغوت. واقعا خدا میفرماد اینا که قدرت ندارن، که اینا قدرتشون پوشالیه، قدرت فقط من دارم. تو چرا معتقد شدی او قدرت داره؟ اگه تو بگی من میبینم که او قدرت داره، میفرماد چشم و چالت درست نمیبینه، تو در واقع ایمان آوردی بهش، چون اون که اگه دقیق نگاه کنی که قدرت نداره. و همین دلیل میفرماد فمن یک فر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقی. هر کسی کفر بورزه به طاغوت و ایمان بیاره به خدا، تمسک کرده به عروه الوثقی حق، لم فصام لها، هیچ وقت دیگه این گسیخته نمیشه و از هم جدا نخواهد شد. فمن یکفر به طاغوت مقدم میشه بر یؤمن بالله. هر کسی کفر به طاغوت پیدا بکنه اینو مقدم میکنه خدا بر ایمان به خدا. چرا؟ چون ممکنه یک کسی ایمان به قدرت خدا هم داشته باشه ولی میگه خدایا ببین شما که خب قدرتمندی ولی آمریکا هم قدرتمنده، هیچ، همه چی خراب شده. قوت قلب چی به آدم میده؟ همین که ما هم ایمان داشته باشیم به قدرت خدا، هم کافر باشیم به قدرت غیر خدا. کافر باشیم به قدرت غیر خدا، انکار کنیم، بگیم هم چیزی قبول نداریم. وقت شما دیدید آیت الکرسی رو مدام به ما گفتن بخونید، یکی از آثارش اینه که انواع و اقسام نگرانی ها رو در ما از بین میبره، قوت قلب به ما میده. وقتی این سه آیه‌ای که مشهور شده به آیت الکرسی، رسول خدا وقتی قرائت میکردن یه جوابی به آیت الکرسی میدادن. خیلی مزامین مهمی و متنوعی در آیت الکرسی هست. الله لا اله الا هو، ببینید به توحید اشاره میکنه، به نظارت دائمی خدا اشاره میکنه، تصریح میکنه، یعنی به تبیین حق، قد تبین رشد من الغی، به لا اکراه فی الدین، خیلی مفاهیم توش هست، به اینکه خدا چیکار میکنه با مؤمنین، الله و ولی الذین آمنوا، به اینکه کافران چرا بدبخت میشن، مفاهیم متنوعی داره. ولی رسول خدا وقتی که این سایه میخوندن یه جواب به این آیه میدادن، میگفتن خدایا تو شاهد باش من به طاغوت کافرم. در بین همه این مزامین اینو انتخاب میکردن جواب میدادن. معلوم میشه این یک نقطه ثقلیه در آیت الکرسی. چیا مایه قوت قلب انسان میشه؟ یکیش این که تو برای کس دیگه قدرت قائل نباشی. اینو البته ما یه روز صحبت کردیم اینجا ولی خب خیلی سریع ازش گذشتیم، حیفم اومد در این مقدمه صحبت که معمولا برمیگردیم یکمی به عرایض قبل، این رو تفصیلش ندیم. ما کس دیگه رو تو این عالم مؤثر نمیدونیم. اگه یه کسی ما رو حتی به قتلم برسونه، شهید بشیم، میگیم اصل این که مرگ دست خداست، حالا وسیلش رو تو الان فراهم کردی، خدا به تو توفیق داد که ما رو به شهادت برسونی، بری جهنم مثلا. حتی کسی جیب ما رو بزنه، میگیم این روزی ما نبوده، اما تو خودتو بدبخت کردی باهاش. تو جیب ما رو نمیزدی، شاید ما تصادف میکردیم، شاید هم ما عقلمون میرسید بریم انفاق کنیم مثلا، چوبی بوده که از جانب خدا خوردیم. بالاخره ما کسی رو تو عالم مؤثر نمیدونیم. خب این یه قوت قلبی به آدم میده. آدمی که از هر سو در معرض خطره ضعیفه، ولی آدمی که دیگران رو مؤثر نمیدونه، در روایت هست میفرماید رابطه خودتو با من اصلاح کن، من رابطه تو رو با بقیه اصلاح میکنم. این چه قوت قلبی به آدم میده؟ کسی نمیتونه با آدم ضربه بزنه. این معناش نیست که آدم به دیگران بی‌اعتنا باشه، با دیگران بد برخورد کنه، نه، وظیفه‌شو انجام میده. کسی در زندگی ما تاثیرگذار نیست، هیچ کس. خب آدم توپش پر میشه واقعا. هم ایمان به خدا، هم کفر به طاغوت. طاغوت هم که میدونید یعنی چی دیگه، هر عامل طغیان کننده ای که بخواد به حدود انسان، به حقوق انسان تجاوز کنه و حق انسانو بخوره. طاغوت ضعیفه، من باید بهش کفر بورزم. در جای دیگری از قرآن میفرماید اینا ایمان آوردن به جبت و طاغوت و الی آخر. حالا تو ایمان به خدا نیاوردی بابا بی خیال، ایمان به کس دیگه نمیاره حداقل. الان بعضیا به قرب ایمان دارن، جلو چشمش یه معادله میچینی، میگه ببین این معادله رو که قرب نتونسته خودش رو جمع بکنه، روز به روز افول کرده، خب همین روند ادامه پیدا خواهد کرد دیگه، چون عاملی وجود نداره که اینو جمعش بکنه. خب ببین پس غرب خیلی ضعیفه.
میگه نه نه اونا که نمیشه ضعیف باشن، اونا حساب شده کار میکنن. عجیبه
آقا، 40 سال این رو به سقوط بوده، همه شاخصاش اومده پایین، درسته؟ در مقایسه با او 40 سال ما تو خیلی از شاخصها در مقابل او رشد کردیم. حالا ما قوی تریم یا اونا؟
اینجوری که نمیشه گفت، اونا حساب شده کار میکنن. بابا اونا حساب شده کار نمی کنن. آقا این چه حساب شده گیه؟
آمریکا رو کی تحریم کرده؟ آمریکا رو کی بهش حمله کرده؟ آمریکا رو کی جاسوس فرستاده توش که مثلا 100 تا ماهواره بفرسته که افکار عمومی ملتشو علیه رژیمش تحریک بکنن؟ چیه؟ چه مشکلی داره؟ اون از درون داره متلاشی میشه. روند متلاشی شدنشو ببین. پس مدیرانشون احمقانه دارن اداره میکنن.
نه احمقانه که نمیشه گفت. آقا تو مؤمنی، ولمون کن.
تو هرچی با عقل و تجربه میام سراغت، تو مؤمنی به آمریکا. اندیشمندان خودشون میگن آقا این داره سقوط میکنه. این آقا قبول نمیکنه. یه ضرب المثلی هست اینجا، میگن شاه بخشیده شاه غلام نمیبخشه. شاه آمریکا پرستی فوکویاما که میگفت آخر تاریخ همین لیبرال دموکراسی است که در آمریکا حاکمه، اون میگه تموم شد دورانش، من اون حرفم صرف نظر کردم. این شاه غلام نمیبخشه. میگه که نه، الگوی ماست. چی رو الگوی ماست؟ اینا دیگه دیدگاه نیست که ما بگیم اینا دیدگاه علمیشون اینه. نه، اینا ایمان آوردن به طاغوت. مؤمنه، میدونی؟ مؤمن میدونی چی؟ آدم به یه چیزی ایمان داشته باشه با 4 تا اطلاعات که ایمانشو دور نمیریزه که. خب کسی مؤمن به طاغوت باشه ضعیف میشه دیگه. تو میگه یه طغیانگری هست که مؤثره، احساس ضعف خواهد کرد. خب ما برای این که اساساً احساس قوت بکنیم به 2 چیز نیاز داریم، یکی به ایمان به خدا، دیگری به کفر به طاغوت. حالا کفر به طاغوت هم باید طبق آیت الکرسی قبل از ایمان به خدا ذکر کنیم، چقدر اهمیت داره. ولی حالا به هر حال این دوتا رو ما لازم داریم تا قوت قلب پیدا بکنیم. غیر از این عامل، عامل دیگری که موجب قوت قلب انسان میشه عجیبه، رفتار خود انسان در مقابل دوست داشتنی های بی ارزششه. اگر انسان مخالفت بکنه با هوای نفس خودش، هوای نفس یعنی چی؟ یه دوست داشتنی ارزشمند داری، یه دوست داشتنی بی ارزش. حالا من اصلا دینی نمی کنم موضوع رو، شرعی و خدایی و اینا میخوام نکنم ابتدا. مثلا دوست داشتنی با ارزشت اینه که درس بخونی برای کنکور، دوست داشتنی بی ارزشت اینه که فیلم ببینی، این خیلی فیلم جذابه، میدونی هیچ هم به دردت نمیخوره. وقتی نتونی غلبه بکنی بر این علاقه بی ارزشت، آدم ضعیفی میشی. تموم شد. رفتار تو عامل قوت قلب تو میشه. در این زمینه امیرالمومنین علی علیه السلام سخن خیلی واضحی دارن. میفرمان اقوى الناس من غلب هواه. قوی ترین انسان ها کسی است که غلبه پیدا بکنه بر هوای خودش. حالا جالبه این حرفو تو غرب متوجه شدن، تو مدرسه هاشون شعار خودشونو این کردن. آدم خجالت میکشه اینو بگه. اصلا عزیز، اندیشمندان تو این زمینه اخیرا نظر میدن. تو این 10 سال اخیر میگن اصلا ما اشتباه میکردیم تو آموزش پرورش، دنبال شکوفایی استعداد بودیم. ببین شکوفایی استعداد کلمه خوبیه ها. میگن ما اشتباه میکردیم دنبال این بودیم که مثلا هی کارگاه هنری بذاریم، این خلاقیتش رو بیاد، شکوفا بشه استعدادش، نمیدونم 1000 تا کار دیگه بکنیم، هر کاری. میگن که ما به این رسیدیم، چیزی که موجب رشد علمی، رشد عقل، رشد فهم این بچه میشه و از اندک آگاهی بیشترین استفاده رو خواهد کرد، اینه که
این بچه بتونه تو سختی ها بردباریش رو بیشتر کنه، تاباوری رو افزایش بده در مقابل لذت، در مقابل تلخی ها. چون بچه ها زیاد مواجه با تلخی ها نیستن، بیشتر در مقابل لذت اینو آموزش میدن. دبستان درست کردن، دبیرستان درست کردن، شعارش فکر میکنید چیه؟ شیرینی را دیرتر بخور. این شیرینی را دیرتر بخور شعاریه که از یه آزمایشی در اومده. من اینو بارها مناسبت های دیگه تو صحبت ها عرض کردم که تو اون آزمایش یه آقایی میخواسته آزمایش بکنه ببینه کسی بخواد شیرینی رو نخوره چه رفتاری انجام بده موفقه. دنبال چیز دیگه هم نبوده. دوربین گذاشتن رفتار کودکان رو بررسی کردن، شیرینی گذاشتن تو اتاق، سه نفرم گذاشتن، گفتن بچه ها نخورید، سه ساعت دیگه ما میام چیکار میکنیم؟ هر کی نخوره شیرینی شو جایزه میدیم. بعضیا تا اون آقا رفته بیرون خوردن، بعضیا یه کمی طول کشیده خوردن، بعضیا نخوردن. اینا هم ثبت کردن. دنبال چی بودن؟ دنبال این بودن ببینن یه کسی میخواد شیرینی رو نخوره چیکار میکنه. بعدم نتیجه گیری کردن، گفتن هر کی بخواد خودداری بکنه باید بهش فکر نکنه، چون دانش آموزایی که بهش نگاه نکردن رفتن خودشون رو جای دیگه مشغول کردن، اونا موفق شدن نخورن. اینایی که هی نگاه کردن بخورم نخورم بخورم نخورم، خوردن آخر سر. خب این آزمایش تموم شد. 25 سال بعد، حالا الان یه کمی تردید کردم 15 سال بعد یا 25 سال بعد، ظاهرا 25 سال بعد، این آقایی که این آزمایش رو انجام داده که همین پیارسال هم فوت کرد، این آقا یکی از اون دانش آموزا رو میبینه، میگه که ها شما چیکار کردید چیکار نکردی؟ میگه ما اینجوری شدیم اینجوری شدیم، دکتر شدیم، مهندس شدیم یا چی. میگه اون رفیقت چی، اون رفیقت چی، از بعضیا خبر میده. بعد این میره به این لیست قدیمی خودش مراجعه میکنه، ببینه جالبه اینایی که موفق شدن اونایی هن که شیرینی رو نخوردن. اونایی که شیرینی رو خوردن اگرچه نمرشون بالا شده، ولی همون زمان نمره هاشون بالا بوده، هیچی نشدن. آقا میره همه اونایی که آزمایش شدن، اونا چند صد نفر بودن، همه رو پروندهشون رو بررسی میکنه، کی کجاست کی کجاست، در میاره. ببینه آزمایش بسیار معنا داره. هر کی شیرینی رو دیرتر خورده یه چیزی شده، حالا حافظش ضعیف، نمراتش 10-15. هر کی شیرینی رو زودتر خورده هیچ چی نشده، حالا نمراتش هر چقدر خوب. بر این اساس کنفرانس ها گذاشتن، مدرسه ها تأسیس کردن، اصلا یک روشی باب شده که میگن دانش آموز میخوای تربیت بکنی از نظر علمی، این باید همون تعبیر خودمون مبارزه بکنه با هوای نفس، شیرینی رو دیرتر بخوره. اصلا این شعار رو نوشتن رو پیرناشون، فیلماش هست. ما تو مدرسه های دینیمون هم این کار رو میکنیم، با رفتارشون اینا رو قوی کنیم. به قول امیرالمومنین علی علیه السلام، کف نفس در مقابل غضب و شهوت، در هر دو تا بردبار باش. بردبار که شدی، اصلا خیلی از این کتاب های درسی رو بچه خود برو بخون امتحان بده، عاقل مردی میشه. 14 سالش که بشه یه چیزی میشه. این من دیدم ها، نه این که از دور حدس بزنم. ما اومدیم کار کردیم دیدیم، ببین ثمر میده، اثر خودشو نشون میده تو عمل. هی میگیم که بله بچه هست دیگه، نوجوون دیگه، حالا بذار بازیشو بکنه، دبیرستان هم بازیشو میکنه دیگه، کارمند شده رفته پشت میز اداره، کار مردم رو نمیندازه، تو کامپیوترش داره بازی میکنه، هنوز داره بازی میکنه. خب این یه عقب موندگی ذهنیه، یه مشکل روحی داره. که امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد کسی که به بازی کردن زیاد علاقه داشته باشه نابود میشه، سعادتمند نخواهد شد. خب دوست داشتنی های اندک رو شما بذارید کنار، قوی میشید. عضلات جسم رو دیدید، آدم وزنه برمیداره کم کم یه عضلات قوی میشه دیگه. توی باشگاه چیکار میکنن؟ وزنه برداری میکنن. هیچ کس هم بهش نمیگه آقا چقدر این وزنه رو میبری بالا میاری؟ یه بار بذار اون بالا. میگه نه آقا من میخوام بازو رو قوی کنم، من که نمیخوام وزنه رو بذارم بالای پشیمون بشم دوباره بیارم پایین وزنه رو برم بالا، دارم ورزش میکنم. نمیفهمی؟ حالا مبارزه با هوای نفسم عضلات روح آدمو قوی میکنه، اصلا این چشمش باز میشه. خیلی عجیبه. میدونید هواپرستی یعنی علاقه های خوب رو دنبالش بودن، معمولا توی روایات ما در کلام معصوم مقابل چیه؟ کلمه‌ای که مقابل هوا میگذارن تو روایات ما 99% چه کلمه‌ایه؟ که اینا دوتا دشمن هم میگن، عقل، عقل و هوا، این دوتا با هم دیگه دشمنن. در روایات حالا بحثای دینیش هم هست که میفرماد هر کسی هر گناهی بکنه، خب هواپرستی از یه مرحله به بعدش گناه دیگه، تا یه مرحلهش گناه نیست، ولی ترجیحیست که بالاخره انسان باید بده علاقه بهتره رو دنبالش بره. از یه مرحله به بعد دیگه گناه هم میشه، اونجایی که گناه میشه خدا میاد پادرمیونی بکنه که ما مدیریت بکنیم هوای نفس خودمونو. این مدیریت کردن برای هوای نفس این چیزی که انسان رو قوی میکنه. اگر رفتیم سراغ دین، ببینید دین چی کار میکنه. از رسول خدا صلوات الله علیه و آله و سلم نقل شده، میفرماد من اتق الله عاش قویا، هر کی تقوای الهی رو داشته باشه قوی زندگی خواهد کرد، قدرتمند میشه. ما این قدرت رو چقدر نیاز داریم، چقدر روزهای قبل تبلیغات کردیم در مورد قدرت و آثار قدرت. خیلی از حتی بیماری های جسمی ناشی از ضعف روحی انسانه و ضعف قلبی انسان، بیمار میشه رسماً. حتی شما میتونید از مواد غذایی استفاده بکنید برای قوت خودتون. بعضی از مواد غذایی هست بخوری دلگرم میشی، دل سردی و نگرانیت از بین میره. اهل بیت سفارش کردن اینا رو، تو آموزش های ما متاسفانه نیست. خیلی از این کسانی که مشکل دارن شاید با غذا مشکل خودشون رو بتونن حل کنن. حتما همه معلم ها و مدیران مدرسه باید اینا رو بلد باشن، حتما توی دانشگاه فرهنگیان باید این چیزا رو یاد بدن. نگن بچه حواست پرته، خب بابا اینو چی خورده دیشب، صبح چی خورده اومده، برنامه غذاییشو با کمترین خرج تغییر بده. بیاد مثلا به برنامه غذایی خودش کنجد اضافه کنه، کنجد بخوره صبح به جای کره، خرج زیادتر میشه کمتر میشه؟ کمتر میشه احتمالا. پنیر که خیلی گرونه الان. خب بعد توی کلاس میبینی تمرکز داره. اهل بیت فرمودن حتی شما بیاید از نحوه غذا خوردن برای کم کردن اضطراب‌های خودتون استفاده کنید تا قوی باشید. یکی از آثار قوت روحی انسان تمرکزه. آدم با تمرکز میتونه خوب بفهمه، خوب بررسی کنه، خوب نقد کنه، خوب اتفاقهای خیلی زیاد دیگه میفته. شک نکنیم در این که قوت روحی داشتن چقدر مفیده و از جهات مختلف این قوت رو باید تأمین کرد. حالا من یه مقدار مصداقی تر صحبت کنم. الان ما موبایل داریم، در گوشی موبایلمون هر لحظه پیامکی میاد. نمیدونم شما با موبایلتون چجوری رفتار میکنید، ولی من کسی هستم که کم میتونم برم سراغ موبایل، کم میتونم برم سراغ پیامک هام. در این حال متوجه شدم که هر موقع وقت دارم میرم سر موبایل این آسیب میزنه، باید براش برنامه بذارم. بعد تو موبایل ویدیوها و خبرهایی که میدن همه جذاب دیگه. خب یه نفر همیشه تحت تأثیر خبرها و پدیده‌های جذاب قرار بگیره، بعد از یه مدتی ضعیف میشه. من میگم ضعیف میشه، روانشناسا میگن بیشعور میشه، زمان راحت میکنن میگن خنگ میشه، خرفت میشه. من به یکی از دوستانم اتفاقا اهل فضل بود گفتم که بشه اینا رو نفرست، اینا رو برای ما، اینا من تو کانالی هم عضو نیستم، اینا رو نفرست، و چون خیلی زیاد جالبی میفرستی. و واقعا میگفتم آره نفرست، من اینا رو بدونم ولی خودم ضعیف بشم چی؟ حالا شما بعد از یک سال، بعد از دو سال این موبایل ها اومده دست خیلی ها هست، خب خیلی چیزای جالب رو دیدی، سرگرم شدی، دقیقه به دقیقه با این سرگرمی با اون سرگرمی، ای اینو نگاه کن، او اونو نگاه کن، اینو نگاه کن، یا ا گفتی یا ا گفتی یا او گفتی دیگه. خب بعد چی شد الان؟ چی شدی دانشمند محترم؟ الان جنبندی بکن از اینایی که داری. رفتار آدم آدمو ضعیف میکنه. وقتی که انسان نه بر اساس تقوا، تقوا که دیگه به مراتب، یعنی اون جاهایی که حلال و حرام الهی آدم رعایت نکنه که ضعیف میشه خود به خود که بماند. مثلا آدم دروغ بگه، یه الان سنسور میذارن رو مغز، آثار سوءشو تو بدن انسان به صورت فیزیولوژیک بررسی میکنه. مثلا انگار خودش آدم بیدینی بخواد صحبت بکنه، خودش انگار از کائنات میترسه، خودش از ابهت و عظمت صداقت میترسه، ضعیف میشه انسان. حالا تقوا چی؟ شما در مخالفت با هوای نفس شروع کنید. یه راه دوباره مصداقی بگم برای اینکه قوی بشید. میدونید دیگه خدا خودش خیلی قویه، اصلا با قوی ها میپره، قوی ها رو تعبیر میگیره. اونی که میره در خونه خدا میگه ارحم عبدک الضعیف، اون ضعیف منظورش این ضعیفایی نیستش که ما هستیم، ما در مقابل دیگران ضعیفیم، او در مقابل خدا ضعیفه. فقط اتفاقا اونهایی که در مقابل همه ضعیفن به خدا که میرسن پررو میشن. شما یکی از تمرین‌های بسیار مهمی که میتونید بکنید برای کسب قدرت روحی، کنترل زبانه. هر چیزی رو نگید، کلن سکوت که خیلی خوبه و اینا، حالا سکوت نابجا که نه، که آدم به قول امیرالمومنین علی علیه السلام مغموم جلوه کنه جلوی دیگران، محزون جلوه کنه جلوی دیگران، خب این درست نیست. ولی حرف بیجا زدن، حالا غیبت که دیگه هیچی، متلاشی میکنه انسان رو. حرف بیجا زدن کاری که میکنه با انسان اینه که آدم رو ضعیف میکنه. یه مدتی حرف بیجا نزنیم، حالا حرف خلاف انصاف که دیگه هیچی، همینجوری حرف نزنیم هرچی دلمون میخواد بگیم. بعد از 40 روز ببین آدم توپوری شدی، قوی شدی. اینا سفارش های ائمه خدا علیه السلامه. 40 روزش هم من نمیگم، علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میفرماد، علمایی که کار کردن. این مرتضی های هندی رو دیدید با همین در واقع روش های غیر معقولی که دارن به چه قدرت هایی میرسن. آدم بعضی هاشو نقل میکنه خیلی عجیبه، واقعیت داره اینا. یکی از رفقای خوب ما میگفت پدر من این صحنه رو دیده بود، به من داشت میگفت، میگفت زمان طاغوت از مشهد با یه کسی که ربطی هم با حرم داشته و اینها، اون تا زمان طاغوت دیگه، رفته بودیم هندوستان، رفتیم یه جایی دیدیم یه کسی این ریاضت هایی که داره میکشه بد ریاضتیه، قضاشو نمیتونم بگم، مثلا میگه اصلا این دیگه خیلی تنفر برانگیز بود، بوی تعفنی هم اتاقکش میداد. این رفیق ما دیگه بایستاد بهش فوش دادن. یه اون برگشت یه نگاه کرد با بیتفاوتی، گفت این چیزایی که من اینجا میخورم خیلی بهتر از اون پولاییه که مردم به یه عشقی میریزن تو اون ذریعه اون آقا شما برمیداری میخوری. چه ریاضت غلطی، ما نمیخواییم اونو بریم سراغش، ولی ریاضت همیشه جواب میده. همون ریاضت غلطه، همینجور اطلاعات ما نیاز نداریم، اطلاعات خیلی ارزشمندی هست که ما نیاز داریم بهش برسیم. ولی قدرت روحی گاهی دائرش میرسه به یه درک و فهمای عجیب و غریب و خوب. این روایت حالا براتون بخونم، حالا قصه نگم. میفرماد اتقوا ظنون المؤمنین فان الله سبحانه اجر الحق على لسانتهم. کسی متقی باشه قدرت ذهنی بالایی داره. این میگه گمان میکنم همون درسته. وقتی یه چیزی رو یقین بکنه که قطعا درسته، این میگه من فکر میکنم اینجوری، همون اتفاق میفته. من فکر میکنم این آدم درست نیست، بررسی میکنی بعد 10 سال معلوم میشه آدم درست نیست. اتقوا ظنون المؤمنین فان الله سبحانه اجر الحق على لسانتهم. زبانشون همینجوری را بیفته حرف درست میزنه. حالا ما بعد از 1000 تا دقت آخرش هم حرف غلط میزنیم، اون همینجوری هم بگه حرف درستی زده. اینها نتایج اون قدرتی است که وقتی بیاد در عرصه بصیرت و فهم میشه قدرت بصیرت، بیاد تو عرصه عقل میشه قدرت عقل. این قدرت رو آدم با چی به دست میاره؟ با کف نفس. مکتب سلیمانی یه همچین مکتبیه. ایشون وقتی که اومده بودن برای در واقع دفاع از مردم سوریه و داشتن هماهنگ میکردن این جوونا رو، خب مردم هم فرار کردن، خونه هاشون رو گذاشته بودن. این جوونا میرفتن تو خونه، یخچالش چیزی هست و هم داشتن میخوردن، وسایلی ممکن بود در دسترس باشه. به شدت حالا تو وسط جنگ پرهیز میدادن از این که مواظب باشید اینا اموال مردمه، دست نزنید. مقید بودن ایشون به حرام و حلال بهش قدرت میده. وقت کسی این مقیدات رو نداشته باشه چه اتفاقی براش میفته؟ خود به خود ضعیف میشه، نمیدونه از کجا هم خورده. هر کسی از هر ضعفی رنج میبره پناه ببره به مبارزه با هوای نفس، یه مفهومی که همه دنیا میفهمن. اگه بچه مذهبیه پناه ببره به تقوا. آقا تقوا که دیگه اصلا نگو. یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. ما یه کمی دیروز بعد مدیران ضعیف رو گفتیم، یه مدیر قوی هم معرفی کنیم در مکتب سلیمانی که کمی مثبت هم حرف زده باشیم. وقتمون هم داره تمام میشه. ببینید یکی از سرداران تحت فرمان شهید سلیمانی شهید شاطری بود. ایشون وقتی به شهادت رسید رفیقش به من میگفت 10 نفر گذاشتن برای کاراش نمیتونستن انجام بدن. حالا ایشون چجوری یه نفر کار 10 نفر رو انجام میداد؟ من مطالعه کردم شخصیت ایشون رو، رفتم دیدمش از نزدیک، تصادفاً باشون آشنا شدم. زمانی که ایشون شهید نشده بودن به یکی از کارگردانهای محترم گفتم میخوام یک شهید برجسته به شما معرفی کنم، بریم ببینیمش. گفت شهید بریم ببینیم. گفتم آره. ایشون اون زمان تو لازقیه بودن. بعد بهش گفتم یه آدمی هست ویژه خاص، اینقدر تعریف کردم. گفت من تعجب میکنم شما یه آدمی اینجوری تعریف میکنی. گفتم بالاخره میدونیم من آدم زیاد دیدم، شهیدم زیاد دیدم، شهید با شهیدم بالاخره تفاوت داره در حد اقل اطلاعات ما از اونها، ولی یه چیزه باز اینو ببینی به عنوان یه پدیده. نمیخواستیم بریم سوریه دفاع از حرم انجام بدیم و خیلی از مجاهدت های دیگه، میخواستیم بریم ایشونو ببینیم. که اومدیم و من زنگ زدم و گفتم میخوایم بیاییم و گفت تنظیم میکنم و اینا، پاسپورت ها رو اومدیم آماده بکنیم. هفته بعدش ایشون به شهادت رسید. ایشون قبل از این که تو سوریه به شهادت برسه مسئول بازسازی جنوب لبنان بود. جنوب لبنان رو به صورت عجیبی بازسازی کرد، نه اینکه پول زیادی ببره، کاراش جفت و جور میشد تو اون لبنان به هم ریخته. من از مطالعاتی که از نزدیک داشتم یه مثال میخوام بزنم. از اینجور اتفاقات زیاد افتاده. حالا مثالی که دارم میزنم برای شما ممکنه یه کمی برای اینکه راحت باشه بیانش واقعی نباشه، ولی او اینگونه زندگی میکرد. بعد مردم لبنان تعداد ختمایی که برای ایشون گرفتن از تعداد ختمایی که برای شهید عماد مغنیه گرفتن بیشتر بود. بعد از شهادتش مادر شهید مغنیه چه می کرد در شهادت ایشون؟ خیلی محبوب شد. رسما لبنانی ها می گفتن ما امام خمینی رو از ایشون شناختیم. بابا شما خودتون آقا سید حسن دارید، واقعا خدا حفظشون کنه، و حالا اسوه های فوق العاده شهید سید عباس موسوی. ولی عجیب بوده ایشون. حالا ایشون چجوری کار میگه؟ خیلی ساده، مثلا بهش میگفتن که آقا اون پل رو میخواید شما بزنید یا جاده رو عوض کنید، حالا که دارید جاده کشی میکنید، اینو مثلا دو تا وزیر و یه شهردار باید نظر بدن. وقت اینا به سختی جمع میشن، به این سادگی هم رأی نمیدن. ایشون میگه حالا توکل بر خدا، بلند شو بریم. حرکت میکرد. اون روزی که میخواست این تصمیم بگیره، بعد میگفت همیشه هم در حال ذکر، یعنی ما خودمون تو ماشین با ایشون مینشستیم منتظر میشدیم ذکراش تموم بشه بعد شروع کنیم دوتا حرفم بزنیم. آدم خوشمشربی بود، آدم مثلا اهل ذکر به این معنا که حرف نزنه با رفقاش اینا نبود، ولی مفصل برنامه ذکرش هم به جای خودش باقی بود. میرفت اونجا، تصادفاً شهردار اونجا سر چهار راه وایساده بود، میگو آره اتفاقا فلان وزیر و فلان وزیرم مثلا اینجا، همون سر چهار راه داره رد میشه، امضای سه نفر رو میگرفت. واقعا 3 ماه لااقل تو لبنان طول میکشه این مسیر اداری، این تو 1 دقیقه انجامش میداد. یعنی همه میگفتن آقا اینو کاراشو یک کس دیگه اداره میکرد، خدا منشی میشه، خودم قوی میشه دیگه. با توکل کار خودشو پیش میبرد. 3 شیفت مهندس باهاش کار میکرد، خسته میشد میرفت، این هنو وایسته داره کار میکنه. خیلی براشون عجیب بود. یکی از مهندسین به خود من میگفت، میگفت ما عجیبه برامون که این 3 شیفت وای میساد کار میکرد، ما اصلا هیچ وقت طاقت نمی آوردیم. میگفت خب نداره، برو فلانی بیاد، بریم ادامه بدیم. به صورت معجزه آسایی، و بعد خیلی به اون مردم روحیه داد، و همون روحیه موجب شد که لبنانی ها بیان در مقابل تروریست ها چه مقاومت قوی نشون بدن از خودشون. خب این شخصیت مؤثر بود، یعنی که جامعه اسلامی قدرت داره، میتونه خودش دفاع کنه، میتونه بازسازی کنه، بعد قدرت هم داشت. با سطح بالا مسئولینی مذاکره میکرد، و تو این مسئولین همه معمولا باهاش موافقت میکردن. اون شهید بزرگوار شهید رکن‌آبادی تعریف های عجیب و غریب از ایشون میکرد، گفت این موقعان یه مهندس ایرانی اینجا اومده بود ارتباط میگرفت با مسئولین دولت لبنان، که خود مسئولین دولت لبنان هم باورشون نمیشد این چجوری میاد رضایت و تایید ما رو میگیره و ما رو رامیندازه و کارا رو انجام میده میره جلو. حالا ضمناً به شما بگم شهید شاطری مأموریتش اونجا تموم شد و قبل از سوریه میخواست برگرده ایران، میگفت من دارم افسرده میشم. گفتم چرا؟ میگفت تو ایران که نمیذارن اینجوری کار کنی که. ایشون وقتی که شروع میکرد به هماهنگ کردن مسئولین بی‌نظیر بود. در این حال قوت روحیشو ببینید. یکی از وزرا، خب اینا همشون معمولا تو بیروت یه ییلاقی تو جنوب دارن دیگه، گفته بوده که ایشون داره اونجا رو اسفالت میکنه، اون مسیر ییلاقی ما هم که مثلا حالا یه مسیر فرعی است اونجا هم اسفالت بکنه. میگه ما رفقا رفتیم بهش گفتیم فلانی گفته برای اینکه کارامون رو راه بندازه خیلی خوبه ما این کارو بکنیم، بیا این اسفالتشو انجام بده. آخه مقررات اونجا اعلام کرده بوده. گفته اگر یه خانواده شهید هست یا یه خانواده محرومی هست که نیاز داره، ما این جاده فرعیاش هم اسفالت میکنیم توی این مسیر که داریم میریم، و الا اسفالت نمیکنیم. گفته بودن خب ایشون این وزیر محترم اون جاده فرعی که میخواد خانواده شهید اونجا هست؟ گفتن نه. محرومی چیزی هست؟ گفتن نه. آقا اسفالت نمیکنیم. گفتن آقا بد میشه. گفتن بد بشه بهش بگید، تلفن بیارید من بهش میگم، مسیر شما در اولویت نیست، این بودجای محرومینه و شهدا و جنگ، حالا شما اونجا یه ویلای تفریحی داری خود برو خرج کن. محکم وایساده گفته بوده. اینو جز به خاطراتی که مهندس ها هی میگفتن اینو بگو که ایشون اینجوری بود. قدرت داشت، هم توافق ها رو میگرفت هم محکم وای میستاد. قدرت گیر رو در وایسی نیفتادن خودمون یه قدرت دیگه. این قدرت هم خیلی ها ندارن. خب معلومه اینا میشن مکتب سلیمانی، ایشون میشه یکی از فرماندهان ارشد، حالا یا مهندسی رزمی بگیم به تعبیری، برای این مکتب. خب انشالله که ما به این قدرت برسیم. و بعد حالا در رعایت ها منشی ایشون میگفتش که منشی که مثلا دوستی که باش همراه بود میگفت هر موقع حقوقش میرسید میگفت خب این بچه ها کی گرفتاره، گرفتاری همه رو برطرف میکرد، بعد پولش رو برمیداشت شروع میکرد استفاده کردن. معمولا خیلی کم پول دستش میمون تا اونه یکی یکی این پول دستی هایی که ازش گرفتن. گفتم دیگه یه بار اینجا بود وقتی که به شهادت رسید خیلی از هزینه ها رو از اطراف و اکناف تو سوریه میومدن از جانشین ایشون میخواستن. ایشون گفت ما یه همچه هزینه هایی نمیگم چرا فلانی میدم، بعد فهمیدن از پول خودش میداده، از حقوق خودش برمیداشه میداده. خب اینا قوی میشن، اینا انسانهای قدرتمندی میشن، کارهای بزرگ میکنن. یه خبر نهایی بگم عرضم تمام، و خدا میفرماد که اینا فقط قدرتشون به اون دورانی که هستن که نیستش که، اینا بعد از شهادتشون هم من ادامه میدم کاراشون رو. این تعبیر تعبیر بنده است، ولی به یه صورت دیگری خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید کار شهیدان اثر داره و ادامه پیدا میکنه. ما الان لشکر بزرگی از شهیدان داریم، سرلشکر هم دیگه توشون داریم و نمیدونم همه جور نیرو، و اینا دارن کار میکنن هستن. حالا من نمیخوام رؤیاهای صادقی در این زمینه رو عرض بکنم خدمت شما، آیه قرآن رو که میتونیم بهش نگاه بکنیم، میفرماد اینا زندن، زندن یعنی مؤثرن در این دنیا، ولی اونجا که همه زندن، حالا یا دارن عذاب میشن یا دارن کباب میخورن. شهدا زندن یعنی یه جور دیگه زندن، اینا زندگیشون فرق میکنه. والذین قتلوا فی سبیل الله فلن یضل اعمالهم، میفرماد کسانی که در راه خدا به قتل میرسن خدا عملشون رو تباه نمیکنه، عمل بی ثمر انجام ندادن، اینا شهید شده هنوز داره کار میکنه. قدرت شهید سلیمانی رو خودشو دیدید. و ما حسرت میخوریم از دست دادن چنین شخصیتی، ولی چیکار کرد؟ اون تازه مال لحظه شهادتش بود، برای همیشه فتنه هایی رو در عراق از بین برد، برای همیشه. چجوری خدا طراحی میکنه با اینها، چجوری انواع و اقسام آثار رو به قدرت وجودی اینها میده. انشاءالله خداوند متعال این آثار رو در ما هم یه مقدار ایجاد کنه. حالا بحث رو دیگه ادامه ندم. وقتی علی اکبر ابا عبدالله الحسین در کنار امام حسین داشت حرکت میکرد، یه دفعه دید بابا بعد از چرت مختصری که زدن فرمودن انا لله و انا الیه راجعون، آیه استرجاع تلاوت فرمودن در حال حرکت. این پسر وابسته به پدر، این پسر گل، این جوان فوق العاده کلمه کمیه، اشبه الناس خلقن و خلقن به رسول الله انک لعلی خلق عظیم، بلا فاصله پرسید بابا چرا آیه استرجاع تلاوت فرمودید؟ یعنی نگران بابا شد، نگران باباست، بابا غم وقت دلتون رو نگیره. فرمود پسرم منادی شنیدم که ندا میداد این قافل سایه به سایه مرگ به دنبالشه، نظرت نسبت به مرگ چیه؟ چه جواب قدرتمندانه ای داد. اول اسنا ولل حق، پدر آیا ما بر حق نیستیم؟ چرا پسرم؟ به چی نگاه میکنه؟ اصلا به مرگ یه لحظه فکر نمیکنه. خب پسر تو میکشی پس فردا بابا. سیاست شهر سوخته رو داری اجرا میکنی، پشت سرت همه خیمه رو آتش زدی. این پدر لحظه خداحافظیش رو هم حساب کن. اذن لا نبالی بالموت، مهم نیست مرگ، شاید من فیلمی که از اون صحنه به ذهن خودم همیشه میاد اینه که علی اکبر اسبش رو حرکت داد، کنار پدر در حال حرکت بودن و رفت و نگاه بابا رو به دنبال خودش کشاند و برد. باشه پسرم، اینقدر امام حسین عاطفی بود که حد نداره، اینقدر یه نوه به پدر بزرگ علاقه داره که حد نداره. اون پدر بزرگ اگر رسول خدا باشه، اون نوه اگر ابا عبدالله الحسین باشه، فقط خدا میدونه چه رابطه بین این دو برقرار میشه. بعد میفرماید ایشون شبیه ترین امت، شبیه ترین افراد به رسول خداست. پس حسین تو رو کشته علی اکبر، بگو عاشقشم، بگو میمیرم براش، بگو دل تو رو برده حسین. وقت موقع خداحافظی با علی اکبرش شد، علی اکبرش رو در آغوش نگرفت، فرمود برو عزیزم. حرکت کرد، قربانی خصوصی خودش. ولی تا رفت این سیل اشک حسین جاری شد، نتونست طاقت بیاره. وقت امام حسین زود رو به خداوند متعال محاسنش رو گرفت، با آسمان صدا زد، خدا تو میدونی من برای چی دارم گریه میکنم؟ نه برای اینه که عزیز دلمه دارم قربانی میدم، دارم دل میکنم ازش، سختمه. نه، برای این که علی اصلا خودش گله، خودش حیفه. اشبه الناس خلقا و خلقا به رسول الله، این قوم با او چه خواهم کرد؟ من قیمت علی رو میدونم، دارم آتش میگیرم. امام حسین که از این طرف بلافاصله فرمود برو، علی اکبر هم از اون طرف هی زد که بره. بعد یه دفعه امام حسین فرمود علی اکبرم، حالا به زبان من، به من رحم نمی کنی، به خیمگاه رحم کن، برو یه خداحافظی با اهل خیمه بکن.
علی لعنت الله علی القوم الظالمین.